از آقای سپهرداد گرگین خواهش کنم که بیان بالا. آقای گرگین اگر ممکنه تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، سپاسگزارم از شما. آقای گرگین، من از شما خواهش میکنم در این چارچوب که چگونه شد انقلاب دموکراتیک مردم ایران در 57 این چنین به شکست منجر شد و انقلاب برای تداوم استبداد در ایران به وجود آمد و کشور رو به آستانه فروپاشی کشوند. بفرمایید، خواهش میکنم.
اجازه بدید عرض درود و ادب داشته باشم خدمت تمام دوستانی که هستن در پنل، تمام دوستانی که هستن در کار تهیه و ضبط این برنامه هستن و تمام ایرانیانی که در هر جای عالم که هستن این برنامه ها رو گوش میدن و نگاه میکنن و استفاده میکنن. جناب بدی عزیز، این مسئله شکست انقلاب 57 موضوع بسیار بسیار وسیعی است که از جوانب مختلف باید راجع بهش پرداخته بشه. مسلماً در سالهای آینده، در قرنهای آینده این انقلاب 57 باز خواهد شد از زوایای مختلف. و اما به طور کلی اگر من بخوام رؤوس مطالب رو مطرح کرده باشم، به این صورته که مردم ایران از بعد از کودتای 28 مرداد 32 و به اصطلاح احساسی که کردند یک حالت دولت انتخابی خودشون از بین رفت و فردی به اسم محمد رضا شاه پهلوی به کمک خارجی ها اومد و خب یه تعداد طرفدار هم داشت، نه اینکه بگم به طور کلی بی طرفدار بود، حالا هواداران سیستم پادشاهی شکایت نکنند که بگن اصلا ما راجع به طرفداران اون صحبت نکردیم، نه یه تعدادی هم طرفدار داشت، ولی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از این حادثه کودتا ناراحت بودند و یک عقده‌ای رو به دل گرفته بودند، مخصوصا بعد از خانه نشین کردن دکتر مصدق، زنده یاد دکتر مصدق، کشتن دکتر فاطمی که شخص معروفی بود، اعدام کردن تعداد بسیار زیادی از ملیون و سوسیالیست خواهان که در اون موقع در حزب توده ایران جمع شده بودند. ببینید، انسان، روند زندگی انسان دوستان عزیز به این صورت هست که ما هیچ وقت کامل نیستیم. تاریخ، زیبایی تاریخ هم همینه که یک رونده، یک حرکته. ما الان وقتی که بر میگردیم نسبت به گذشته نگاه میکنیم، خب مسلماً اشرافیت بیشتری نسبت به گذشته داریم. شما حساب کنید 40 سال آینده، 50 سال آینده، همین مراحلی که ما الان درش هستیم و داریم مبارزه با جمهوری اسلامی میکنیم و میخوایم این رو جایگزین بکنیم با یک سیستم بهتر، انسانی تر، دموکراتیک تر، خب مسلماً اونا اشرافیت بیشتری خواهند داشت در 50 سال آینده نسبت به ما و حرکاتی که ما داریم در همین الان زندگی روزمره امروز انجام میدیم. در مجموع به خاطر انسداد سیاسی که آقای محمد رضا شاه پهلوی به وجود آورد، مخصوصا با به وجود آوردن حزب رستاخیز، از طرف دیگه ما میبینیم که آنچه را که زیاد ازش ترس داشت، سیستم دوران شاهنشاهی، سوسیالیست خواهی، سوسیالیسم خواهی و سوسیالیست ها بودند، کسانی بودند که راه دیگری رو برای اداره ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میدونستند. تحت نام سوسیالیسم انواع اقسام تفکرات سوسیالیستی هم بود اون زمان و پروبال دادن به مذهبیون، این دیگه اثر من از شمس هستش، به قول معروف از آفتاب روشن‌تر است. و آن چیزی رو که انجام داد و باعث بدبختی ملت تو همین الان امروز است، سانسوری بود که اعمال کرد. ما یادمون نرفته روزنامه آیندگان قبل از اینکه ببندنش، در همون زمان بعد از انقلاب لیست واژگان‌هایی رو منتشر کرد که به دستور ساواک این واژگان ها حق نداشتند در کتاب هایی که میخواستن چاپ بشن یا در روزنامه ها یا در مقالات این واژگان مطرح بشن. ببینید سانسور تا اینجا پیش رفت. نسل جوان متاسفانه آگاه نیست. نسل جوان متاسفانه تاریخ نمیخونه. ولی ما که در دوران اون کوران بودیم میدونیم ماجرا چیست و این رو بازگو میکنیم و امیدوارم اینها بازگو بشه برای آیندگان. در مجموع ما میبینیم که مردم ما با یک فرهنگ سیاسی فوق‌العاده پایینی به دروازه های انقلاب 1357 رسیدن. مردم میدونستند که چه چیزهایی نباید باشه ولی نمیدونستند چی میخواند. مردم احساس میکردن ساواک رو، سایه سنگین ساواک رو احساس میکردن، درست مثل همین الان که سعی میکنه وزارت اطلاعات و دهان مردم بندازه همه توی خونه شما ما گوش میدیم به حرفاتون. اون موقع هم هر کس میخواست حرف بزنه این بر اونورش نگاه میکرد میگفت کسی ساواک نباشه، ساواکی نباشه، ما رو به اصطلاح گزارش نده یا ما رو به اصطلاح زندانی نکنن. من خودم یادم هستش در کلاس دهم دبیرستان، در دبیرستان خرد شیراز بودم، من روزنامه های دیواری داشتیم، من شعری نوشتم که بعد از یک مدت، خب چون پدرم سرشناس بود در شهر شیراز، از طریق ساواک به پدرم اطلاع دادن و ایشون به من گفت، منو تو مدرسه خواستند و گفتن در دفتر مدیر و معاون مدرسه که دست از این به اصطلاح کارها بردارم. ببینید تا اینجا سیستم اعمال میکرد حاکمیت خودش رو که سکوت باشه. هر کاری شما میتونستید انجام بدید به غیر از این که بخواید نظام و سیستم رو زیر علامت سوال ببرید. در مجموع اینها همه باعث شد و بماند که ما یک گشایش اقتصادی داشتیم و در این اواخر، یعنی در دوران 50 شمسی، مخصوصا در قسمت دوم 50 دهه 50، ما با رکود اقتصادی روبرو شدیم در ایران. حاشیه نشینی زیاد شد، من هیچ یادم نمیره در اطراف تهران خاک سفید شورش هایی شد که حتی به گلوله بسته شدند و اینها تمام عواملی بود، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و یک سری عوامل فرهنگی باعث شد که مردم به انقلاب رو بیارن. یعنی به خواستشون این بود که یک سری گشایش ها صورت بگیره. در اوانی که مردم پیش می رفتند، همونجور که اشاره کردند، آقای لادن عزیز اشاره کردند، این دستگاه های سیستم سرمایه‌داری، حالا امپریالیستی، هرچی می خواهید اسمش رو بگذارید، اینها چون میدیا دارند، نورافکن انداختند، دیدن که بهترین فرد نشستند، تجزیه تحلیل کردند، برای اداره ایران کسی نیست به غیر از ارتجاعیون خمینی، اون طبق اون برنامه یک کمربند سبز ساختن. اینا واقعیات هستش، اینها نه داستان هستش. حالا یک جاهایی بیشتر داستان سرایی میکنن نسبت بهش، یک جاهایی کمتر، اما اینها واقعیتی بود که سیستم اداری جهان سرمایه‌داری تصمیم گرفت که برای مقابله با شوروی، اقمار شوروی و ایران در دست کمونیست‌ها نیفته، سوسیالیست خواهان نیفته، کمربند سبز درست بکنند و پروبال دادند و خمینی آمد و خمینی هم متاسفانه همه ما رو فریب داد. ببینید ما انسان‌های، واقعا ایرانی‌ها انسان‌های خوبی هستند، انسان‌های ساده‌ای هستند. ما ساده بودیم، ما فریب خوردیم. ما کتاب‌های خمینی رو نذاشته بود شاه که منتشر بشه، یا واقعا باید عمدن این کار رو میکرد که نکرد. خب متاسفانه ما میبینیم داستانهای زندگی خود شاه رو که وقتی که میخونیم از زبان این اون میشنویم، میبینیم فرد بسیار مذهبی بود، بسیار، حتی من میتونم بگم تا حدی که خرافی بود این فرد و اعتقادات مذهبی شدیدی داشت. مسلما یک نظر دیگری داشت نسبت به این مذهبیون تا نسبت به کمونیست ها و سوسیالیست خواهان. در مجموع این شد که انقلاب صورت گرفت. انقلاب وقتی که صورت گرفت، بسیاری از مردم ایران نمیدونن که هنوز قدرت، یعنی این عوامل دوران شاهنشاهی، از صندلی های قدرت نیومده بودن پایین، تا اینکه بر اثر چند حادثه که در تاریخ هستش. مردم دست به سلاح بردن، بعضی ها پادگان ها رو گشودن، اختلافی که بین خود ارتشی ها افتاده بود، اینا همه باعث شد که سیستم از هم بپاشه و علارغم اون چیزی که اینها انتظار داشتن، اینها انتظار داشتن خیلی خیلی آروم این گذار صورت بگیره و بازرگان گفته بود که ما باران میخواستیم، سیل آمد. و اینجور شد که مردم وقتی که دستشون به سلاح رفت و سلاح در بین مردم رفت و تونستن شوراهای خودشون رو به وجود بیارن، متوجه شدن که قدرت دارند و با اعمال قدرت دوگانه در بعد از فردای بعد از 22 بهمن ماه 1357، فردای بعد از انقلاب، تا یکی دو سال در جاهای مختلف ما میبینیم، در استانهای مختلف میبینیم، ترکمن صحرا رو میبینیم، کردستان رو میبینیم، خوزستان رو میبینیم، بلوچستان، حدی بلوچستان رو ما میبینیم که مردم شوراهای مردمی خودشون رو به وجود آوردن و میخواستن که به اصطلاح در اعمال سیاست ملی دخالت داشته باشند. خب چرا حکومت، دولت و سیاست در دست آقای خامنه ای متمرکز شد؟ ببینید، وقتی که باندهای مختلف اسلامی دور خمینی جمع شده بودند، افرادی که دور خمینی جمع شده بودند، سه نفر به اسم خامنه ای، رفسنجانی و احمد خمینی و تعدادی دیگری، اینها برنامه ریزی که کردند برای حذف رقبای خودشون برای گرفتن قدرت، چون مرگ خمینی هم مطرح شده بود و آرام آرام اینها حذف میکنن. مثلا وقتی که بم میگذارن در حزب جمهوری اسلامی، بعدم گب به گردن مجاهدین میندازند، تا حدود بسیار زیادی کسانی که صحبت میکنند اسنادش میگه که هاشمی رفسنجانی و خامنه ای در این دست داشتن. مخصوصا مصاحبه های آقای بنی صدر رو هم که گوش بدید شما، در مجموع اینها یک به یک همدیگر رو حذف میکنند تا اینکه قدرت به دست آقای احمد خمینی، بعد از مرگ خمینی آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای میفته که ما میبینیم با چه کلکی سعی میکنند اینها خامنه ای رو در مسند قدرت برسونن، که حتی احمد خمینی از این مسئله ناراحت میشه، اسنادش هست، گفتگوها هست، همه داره منتشر میشه و تنها راه رو میبینن این دو نفر، یعنی رفسنجانی و خامنه ای، که احمد خمینی رو از بین ببرن و میبرند. و بعد از اون تا اینکه اینها با هم دیگه دست با دست هم دیگه داده به اینجا میرسونن که تمرکز قدرت در دست این دو بخش بوده، اصلاح طلب تا حدودی فکر آقای رفسنجانی بود، میخواست درهای باز بکنه، میخواست به آمریکا نزدیک بشه، از این طرف تفکر خامنه ای مخالفش بود و تفکر ارتجاعی تری داشت نسبت به تفکر رفسنجانی. در مجموع رفسنجانی هم از بین میبره و الان قدرت به طور خاص در دست خودش و اعوان و انصارشه. حالا مسئله اصلی بر سر این هستش که ما در گذار داریم مطرح میکنیم که باید چه راهکارهای عملی رو داشت که از این نمنجلا و نکبت اسلامی نجات پیدا بکنیم. ببینید، من همینجا جای تبریک داره، هفته گذشته اعلام شد که ائتلافهایی داره صورت میگیره، 10 گروه، 10 شخصیت، ببخشید، نمایندگان مختلف از جریانات مختلف در هانوفر آلمان جمع شدن. این جای واقعا تبریک هست برای یکی کسانی که در این راه زحمت کشیدن. ما سامانه گذار از تمام کسانی که در جهت پیوند هستند و خط قرمز ما هم از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی در تمام کلیتش هست، و این رو هم برای دوستان عزیز بگم، ما میدونیم که جمهوری اسلامی عوامل زیادی رو داره در تشکیلات‌های مختلف جای مختلف. تنها چیزی که میتونه اینها رو مشخص بکنه اینه که ما اینها رو وادار بکنیم به این که بگیم آیا اعتقاد دارید که جمهوری اسلامی با تمام کلیتش، با تمام نهادهاش، از ولایت فقیه گرفته تا شورای نگهبان و دیگر و دیگر و دیگر و دیگر، همه باید از بین برند، مخصوصا شخص خامنه‌ای. اگر تاکید ما روی این بکنیم، متوجه میشیم که مرز بین خلق و ضد خلق امروز کجا هستش، مرز بین کسانی که واقعی مبارز واقعی هستند و مبارز ناواقعی هستند کجا هستش. این هستش که در سامانه گذار ما تلاشمون بر این بوده، اگر اسناد متاسفانه ما هم نداشتیم، اون نورافکن‌هایی که بیان ببینن اسناد ما رو، ببینن صحبت‌های ما رو ببینن. ما در سامانه گذار شاید بگم یک سال پیش بود که ما مطرح کردیم که تنها راه نجات ایران شورایی مرکب از نمایندگان تشکل‌های مختلف و شخصیت‌های مختلف مبارز اپوزیسیونه. حالا ما داریم ببینیم یواش یواش جامعه داره به این میرسه. ای کاش ما کسی بود، چیزی بود که یک نورافکن روی صحبت‌های ما مینداخت. ما حتی موارد مشترک 10 مورد مشترکی که تمام اعضا حتی از راست سیاسی گرفته تا چپ سیاسی، ما اونا رو اومدیم شکافتیم و باز کردیم و دیدیم که همه در این موارد مشترکند. یکی مثلا به عنوان نمونه آزادی های زندانیان سیاسی است. ما نمیخوایم زندانی سیاسی در ایران داشته باشیم. یکی دیگه چارچوب ایران باقی بمونه. ما نمیخوایم قسمت های از ایران از بین بره یا قسمت های از ایران جدا بشه. ما برابری کامل زن و مرد رو میخوایم. ما آزادی بیان رو میخوایم. ما آزادی تشکلات رو میخوایم. اینا چیزایی هستش که همه دارن راجع بهش صحبت میکنن. حالا یه تعدادی شاید بگیم از راست سیاسی ما به صورت ظاهری شاید قبول بکنن، ولی واقعیت اینه که همه دارن راجبش صحبت میکنن. در مجموع بگذارید من صحبتم رو 1 دقیقه 2 دقیقه دیگه خلاص تمام میکنم و زحمت رو کم میکنم جناب ولی. آنچه را که امروزه مهمه دوستان عزیز، خواستن طرح عملی است. شما در هر جایی که هستید، در هر مقامی که هستید، در هر تشکیلاتی که هستید، یک سوال رو پیش روی اون تشکیلات قرار بدید، اون شخصیت ها قرار بدید. طرح عملی شما برای برون رفت از این معضل و رسیدن به دموکراسی چیست؟ اینه که تشکل ها باید طرحهای عملی خودشون بیان بگن 1 باید این کارو بکنیم، 2 باید اینجور بشه، 3 باید اینجور بشه. حالا 10 تا 5 تا 4 تا راهکار میخواد. یک دوستی میاد میگه آقا تنها راه ما اینه که باید مثلا قانون اساسی ما بنویسیم و طبق قانون اساسی جلو بریم. ما میتونیم حالا بحث بکنیم راجع به این مسئله که آیا درست یا درست نیست، اما اینی که تشکلات و تشکیلات ها، جریان هایی که دارن ائتلاف میکنن، ما ازشون تقاضا داریم و توقع داریم که راهکارهای عملی مبارزات میدانی رو مطرح بکنن. ببینید ما الان وضعیت ونزوئلا جلوی چشم ماست. ما داریم میبینیم که 1 میلیون نفر آوردن در خیابان هم به تنهایی نمیتونه اینها رو، مرتجی این رو از صندلی های قدرت دور بکنه. پس باید برنامه عملی چیده بشه. ما باید نیروی داشته باشیم در فردای بعد از رفتن جمهوری اسلامی اختشاش در جامعه به وجود نیاد. ما نمیتونیم همینجوری تو هوا بگیم که ارتش هست و سپاه هست. ما باید ارتش مردمی خودمون رو به وجود بیاریم. ما باید تشکل‌های مردمی خودمون رو که دفاع کنه از دستاوردها، از جان و مال مردم عادی. ما نمیتونیم تو هوا بگیم آره یه ارتش هست، یک سپاه هست، یک بسیج هست. اینها درست نیست. اینها چیزهایی هستش که من فکر میکنم عوامل جمهوری اسلامی یا کسانی هستن ناآگاه نسبت به مسائل مبارزاتی که اینا رو مطرح میکنن. ما باید دقیقاً بدونیم چطور سازماندهی باید بکنیم برای تدارکی، ببینیم برای قیام سراسری و عمومی، برای اینکه بریم اینها رو از صندلی قدرت به صورت عملی پایین بکشونیم. ببینید دوستان عزیز، قدرت رو کسی داره که در خیابانها حاکمه. این رو یادتون نره، فراموش نکنید. 1 میلیون نفر رو هم شما اگر بکشونید به جایی، هیچ چیزی تکان نخواهد خورد. خامنه ای سر جاش خواهد بود و دزدی ها و چپاول هم سر جاش خواهد بود. ما باید کاری بکنیم که این 1 میلیون نفر چطور قدرت سیاسی رو بگیرند. راه های عملی رو بیاییم مطرح بکنیم. این سؤال رو جلوی هر کسی که ادعای مبارزه، ادعای آزادی خواهی داره، الان سؤال مبرم اینه. درست مثل یک دکتری که شما میرید میگید سردرد من چطوری حل میشه؟ میگه این قرص آسپرین رو که اگر بخوری سردردت حل میشه. و راه حل ما، راه حل برون رفت، نه دور زدن ها هست، نه اینکه بخوایم خودمون رو تکرار کنیم، نه اینکه بخوایم سر همدیگه بپریم. ما فقط برنامه‌های عملی همدیگه رو باید ببینیم چطور میتونیم راجع بهش کار بکنیم و ائتلاف تشکیل بدیم. دوستان عزیز، ائتلاف با اینکه بخوایم ما یکی بشیم در یک جا فرق داره. ائتلاف یعنی من، آقای بدی، آقای لادن، دوست دیگرمون آقای لنگرودی، ما بشینیم سر یک موضوع، مثلا اون موضوع آزادی زندانی سیاسی است، نه چیز دیگری. ما چه کار میتونیم با هم دیگه بکنیم؟ ما چه کار میتونیم بکنیم که آقای اسماعیل بخشی رو از زندان بیاری بیرون؟ بقیه ماجراها رو بذارید کنار. ما میتونیم. حالا من طرز تفکر اگر سوسیالیستی داشته باشه، آقای بدی طرز تفکر کمونیستی داشته باشه، آقای لادن طرز تفکر انسان دوستی داشته باشه، هر چیز دیگری. میبخشید من اگر نام میبرم، خیلی عذر میخوام دوستان، امیدوارم ناراحت نشید از این صحبت من اگر نامتون رو میگیرم، ولی میخوام واقعیات رو به شما بگم. ما متاسفانه جایی که داریم در جا میزنیم اینه که باید راهکارهای عملی و میدانی رو مطرح بکنیم، ببینیم چی هست، راجع بهشون بحث کنیم و ببینیم آیا عملیست یا عملی نیست. من تشکر میکنم تا این قسمت برنامه، من فکر میکنم بیش از سهم خودم هم صحبت کردم، از صبور بودنتون تشکر میکنم و اگر سوالی نیست در خدمتتون هستم.